بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. تبریک عرض میکنیم دهه کرامت رو که با ولادت کریمه اهل بیت خانم حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز شد و امشب در آستانه ولادت آقا علی ابن موسی رضا هستیم که برکاتشون این خواهر و برادر بر این کشور به خصوص دائمی بوده و انشالله از این پس هم پیش از این ادامه خواهد داشت. خدای متعال رو شکر میکنیم بر همه نعمتهاش و از جمله نعمت بصیرتی که به طور روزافزون به ملت ما ارزانی داشت. عرایضی که دارم یه بخشش مربوط میشه به مسئله وحدت. بحث وحدت و انسجام ملی از نکات کلیدی هست که مورد تأکید رهبر شهیدمون بود و میفرمودن که به این مسئله نباید خدشه‌ای وارد بشه و در بیانات مقام معظم رهبری هم روی مسئله تأکید شد. میخوایم ببینیم که این وحدت تا کجاست، درباره چیه و در چه صورت ارزشمنده و چرا انقدر راجبش تأکید میشه و ما چه وظیفه نسبت بهش داریم. یه قدری راجب این صحبت میکنیم و بعد به مناسبت راجب مسائل اخیر هم عرایضی دارم. وحدت وقتی مطرح میشه که ما یه اهداف و راه‌های مختلفی داشته باشیم، بخوایم از اونا صرف نظر کنیم و بریم سراغ یک امر مشترک. امور مختلفی که ما توی زندگیمون داریم، اهداف مختلف، راه‌های مختلف، البته گاهی با هم تعارضی ندارن، با هم مشکلی ندارن. هر کسی دنبال یک کسب و کاریه، دنبال یک برنامه توی زندگیش هست. توی این جهات با همدیگه احیانا اختلافهایی داریم، اختلاف سلیقه است، اختلاف مربوط به ویژگی های فردی و خانوادگی و قوم و قبیله و اینها میشه، با همدیگه هم استکاکی نداره. وحدت مال جاییست که این اختلاف ها با همدیگه برخورد میکنه. اونجاست که میشه به این اختلاف ها دامن زد، میشه از این اختلاف ها صرف نظر کرد و به یه نقطه مشترک رسید. خود وحدت، خود اتحاد، خود همجهت شدن، خود سازگاری ذاتاً ارزشی نداره. بستگی داره که برای چی باشه. خب دشمنان دین ما هم احیانا با هم وحدت میکنن، با هم متحد میشن، هماهنگ میشن، اتفاقا برای ضربه زدن به ما، برای مقابله با اسلام. امروز دشمنان ما با هم متحد شدن. این وحدت، وحدت نامبارکی است. این وحدت، وحدت نامقدسی است. صرف این که با هم اتحاد کردن کار خوبی نکردن. دشمنان ما هم با هم متحدن، اما اتحادشون اتحاد نامقدسه. چرا؟ برای اینکه دنبال هدف ناجوری هستن، هدفشون هدف مقدسی نیست. از ارزش وحدت و اتحاد مربوط به اون هدفیست که از این وحدت هست، با همدیگه متحد بشیم که چه کار کنیم، که دنبال چی بریم. اگر اون یه امر با ارزشی باشه، اون وحدت هم مقدس است و با ارزش. خب این اختلاف نظرهایی که ما داریم برای اینکه به وحدت برسیم وقتی با ارزش میشه که اون هدف مشترک و اون راه مشترکی که میخوایم انتخاب بکنیم ارزش اینو داشته باشه، انقدر بیارزه که ما اون اختلاف ها رو کنار بگذاریم، یعنی ارزشش بالاتر باشه از ارزش اون کارهای پراکندهی که خودمون داریم. مثال روشنش همین اتحاد شما هاست که از حدود 2 ماه پیش در این اجتماعات خیابانی به طور متحد، به طور منسجم کف خیابون حاضر میشید. کسی هم به شما نگفته، خود جوشم بود از همون روز اولی که اعلام شد شهادت رهبر عزیزمون، مردم احساس کردن که حضورشون توی خیابونها لازمه. خب هر کسی قبل از اون کاری داشت، برنامه‌ای داشت برای خودش، اما همه با هم هماهنگ کردید، منسجم شدید که این ساعات شب رو بگذارید برای اجتماعات خیابانی. این هماهنگی و این انسجام پیام بسیار بزرگی داشت، هم برای داخل و هم برای خارج، برای مسئولان و برای دشمنان. این هدف خیلی ارزشش بالاتره از خیلی از کارهای پراکنده احیانا با ارزشی که همه ما داریم، ولی برای اینکه این هدف با ارزش تر تأمین بشه با هم هماهنگ شدیم برای این کار مقدس. این میشه یه اتحاد مبارک، این میشه یه وحدت مقدس. پس ارزش وحدت و اتحاد به این است که دنبال یه هدف بسیار با ارزشی باشه که بی ارزه آدم اون اختلاف ها رو کنار بگذاره. خب گاهی اون چیزهایی که به عنوان هدف هست برای بسیاری از ماها اونا هم خیلی با ارزشه، اما اون اثری که از این وحدت حاصل میشه ارزشش خیلی بالاتره، لازمتره. اینه که احیانا لازم میشه آدم از برخی از اهداف با ارزش بگذره به وحدت برسه برای امر با ارزشتر، مثل حفظ اصل نظام. خب توی همین اتحاد ملت ما برای اعلام بیعت با رهبری، برای پشتیبانی از نظام اسلامی، اختلافایی هم هست، اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، اختلاف‌ها درباره اینکه مشکلات مملکت چی هست و راه حلش چیه، اختلاف نظر وجود داره. اما اینها رو کنار می‌گذاریم برای یه هدف بالاتر، برای یه هدف با ارزش‌تر. اگر اون اختلاف‌ها بخواد به این وحدت ضربه بزنه، اون هدفی که ارزشش بسیار با ارزش‌تره از بین خواهد رفت. اینجا گفته میشه که باید وحدت رو حفظ کرد، باید دامن به اختلافات نزد. خب مطابق وحدت محور میخواد، حول چه چیزی با هم دیگه اتحاد کنیم، درباره چه چیزی با هم اتحاد کنیم. این اختلاف نظرها گاهی میرسه به اینکه افرادی اصل نظام قبول ندارن، با دشمنم میسازن. خب بیاییم مثلا با آمریکا و رژیم صهیونیستی و عوامل نفوذیشون در داخل کشور، سلطنت طلبها، با اینا هم اتحاد کنیم، چون اسمش اتحاده. قطعا اینطور نیست. اون هدف مبارک و مقدس حفظ این نظام بود که ارزشش خیلی بالا بود. بنابراین اتحاد باید بکنیم اتفاقا در مقابل دشمن. دشمن رو درست بشناسیم، حول یه محور صحیحی با هم اتحاد کنیم و اتفاقا خط فاصل بذاریم بین خودی و غیر خودی، بین دوست و دشمن، و و اون دشمنان اصلی رو که دشمن اصل نظام هستن اونا رو از دایره خودمون خارج کنیم، مقابل اونا بیستیم. این میشه اتحاد مقدس. خب حول چه چیزی با هم اتحاد کنیم؟ اون چیزی که رکن اصلی نظام ماست، موجب بقای نظام ماست، حدوثاً و بقاهاً نظام ما متکی بر اوست، ولایت. اتحاد حول محور ولایت. و اعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. اعتصام باید به یک ریسمان الهی باشه. اگر ما این ریسمان الهی رو پیدا کردیم و همه حول او جمع شدیم، این مقدسه، این مبارکه، این نتیجه بخشه و اینه که نصرت الهی رو به دنبال داره. ولایت فقیه در نظام اسلامی ما این نقش رو داره، نقش محوری داره. بنابراین این که گفته میشه باید با هم اتحاد داشته باشیم، انسجاممون رو حفظ کنیم، محورش میشه ولایت فقیه. همه ما باید دنبال روی رهبر باشیم، گوش به فرمان ایشون باشیم، سعی کنیم منویات ایشون رو به درستی تشخیص بدیم و همدیگه کمک کنیم که اون راه رو بریم. خب حرفای دیگری ممکنه گفته بشه، افرادی ممکنه مخالفت کنن، مخالفت نظری، مخالفت عملی. ما باید اتحاد خودمون در این جهت حفظ کنیم و برای اینکه این تفرقه حاصل نشه و این اتحاد حد اکثری باشه، راهش این است که ایجابی حرکت کنیم، یعنی بفهمیم، بشناسیم مسیر صحیح رو و همه رو دعوت کنیم به شناخت این مسیر. خب اختلافات جزئی، اختلافات فردی، اختلافات حزبی، اختلافات در تشخیص ها، اینها رو باید کنار بگذاریم، مخصوصا این که مربوط میشه به اشخاص و افراد. جریان ها رو باید بشناسیم، افکار رو باید بشناسیم، سعی کنیم بینش هامون رو صحیح کنیم و دنبال خط صحیح راه بیفتیم، از حواشی پرهیز کنیم. توی فرمایشات رهبر شهیدمون بود اینها رو مرور کنیم، این روزها یادمون نره فرمایشات ایشون رو، که مسائل رو باید اصلی فرعی کرد. وقتی صحبت از اتحاد میشه باید بریم سراغ اون هدف اصلی، اون رو محور قرار بدیم، مسائل فرعی و حاشیه‌ای رو کنار بگذاریم تا بتونیم انشالله به اون هدف اصلی برسیم. امروز دشمن مشترک ما، دشمن کیان ما، دشمن هویت ما، دشمن تمامیت ارضی ما مستقیماً به میدون اومده با بکارگیری تمامی امکاناتش، بعد از سالیان سال فکر و اندیشه و طراحی در اندیشکده هاشون، با تمهید مقدمات و امکانات فراوان، با آخرین و پیشرفته ترین تجهیزاتشون، یعنی دیگه از راه های دیگه ناامید شدن، مشغول یک جنگ ترکیبی شدن، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی، با تمام توان، با اتکای به اینکه میتوانن بین ما اختلاف بندازن، با اتکای به اینکه از نیروهای نیابتیشون و مزدوران داخلیشون میتونن استفاده کنن برای رسیدن به مقصد. اینجاست که برای مقابله با این هدف ما باید با هم متحد بشیم، اختلافات دیگر رو کنار بگذاریم، سعی بکنیم حواشی پیش نیاد تا بتونیم این هدف مقدس رو محقق بکنیم و دشمن رو ناکام کنیم. بعدن البته مسائل فریتر هم انشاءالله به منقوبه خود حل خواهد شد. این عرض اصلی بنده بود که اینجا میخواستم عرض کنم. و اما درباره نقش ولایت فقیه به عنوان محور این وحدت و اتحاد و انسجام ملی علاوه بر این که این به لحاظ اعتقادی محور اندیشه دینی و سیاسی ما هست، مسئله ولایت فقیه در این سالیان سال، در این حدود نیم قرن تشکیل جمهوری اسلامی، ما عملا و با تجربه دیدیم که نقش رهبری و نقش ولایت فقیه در حفظ تمامیت ارضی، در هدایت کشور و رهبری کشور و رسوندنش به اهداف عالیه نظام چقدر بی بدیل بوده. لذا این نعمت بزرگ رو باید حفظ کنیم و مراقبت کنیم و هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ نقلی و شرعی موظفیم که دنبال رو باشیم و تابع ولایت فقیه باشیم به عنوان محور این اتحاد و انسجام. خب کسانی ممکنه رأیشون، نظرشون چیز دیگری باشه، اما اگر در عمل مخالفت نکنن، تبعیت کنن، کافی است. ما باید با اینا همراهی کنیم برای رسیدن به مقاصد. میتوانیم با اینها اتحاد داشته باشیم برای اینکه بتوانیم اون اهداف عالیه نظام رو محقق بکنیم. همین مقداری که دشمن ما برنامه ریزی کرده برای شکست ما، ما باید برنامه ریزی کنیم برای مقابله با اون. و اتفاقا وقتی امروز نگاه میکنیم به عقبه فکری و برنامه‌ای جمهوری اسلامی در طول این سالیان، به خصوص در طول این قریب به 40 سال رهبری داهیانه رهبر شهیدمون، متوجه میشیم که ایشون چه تدابیر ارزشمند و حکیمانه‌ای اندیشیدن برای امروز ما، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ مباحث فرهنگی و سیاسی، و هم به لحاظ مسائل امنیتی و نظامی در بود آفندی و پدافندی، چه تدبیرات حکیمانه انجام شده که ما امروز میتوانیم با افتخار و سربلندی در مقابل دشمنانمون بیستیم. عملا همین سرمایه ملی که ملت ما وقتی خبر شهادت رهبرشون رو میشنون اینطور سراسیمه به خیابانا میریزن، وقتی بیانات رهبری رو میشنون اینطور عاشقانه گوش برا میدن و مراقبن که از فرمایشات ایشون، اوامر ایشون تخطی صورت نگیره. اینها تدابیریست که در طول سالیان ملت ما با عبور از یه سری گردنه ها و آزمون ها به این بصیرت بالا رسیدن. این درجه از فهم و بینش و بصیرت به تدریج در ملت ما رشد کرده که به این پایه رسیده. و همینطور در مسائل علمی و مسائل نظامی که امروز شما شاهد هستید. اما همه اینها اون نقطه اصلی نیست. اون چیزی که وجه امتیاز ماست نسبت به دشمنان ما چیز دیگر است. در حال امکانات مادی و مشکلات مادی، مشکلات کمبودها، مشکلات اقتصادی، مشکلات کمبودهای در مباحث نظامی و امنیتی کمابیش هست. جنگ بالاخره جنگه، خرابی داره، تلفات داره، مصدومیت داره، آلام روحی و روانی داره. اینها طبیعت جنگه و البته پیروزی های هم داره، فراز و فرود هایی داره. طبیعت جنگ اینطوره، برای هر دو طرف هم اینطوره. اون چیزی که مزیت اصلی ماست موشک ما نیست، پهباد ما نیست، حتی نیروی انسانی ما هم نیست. اون چیزی که مزیت اصلی ماست اتکای ملت ماست به یک قدرت بی نهایت. این است که ملت ما وصل است به قدرت لایزاد الهی، به نصرت الهی. این اون چیزیست که دشمن نداره و نمیتونه داشته باشه. نمیشه اون رو خرید، نمیشه اون رو با علم به دست آورد و نمیشه اون رو با زور به دست آورد. این اون وضعیتیست که خدای متعال اشاره میکنه در قرآن کریم، میفرماید که ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. اگر شما دچار درد و رنج و مصیبت و ناراحتی میشید در جنگ، خب طرف مقابلتون هم همینطوره، اونها هم مثل درد و رنج شما دچار درد و رنج میشن. اونها مگر از جنگ خسارت نمیبینن؟ اونها مگه دچار تلفات نمیشن؟ اونها مگه دچار مشکلات نمیشن؟ مشکلات جنگ مشکلات مشترکه، کم و بیش داره، اما به هر حال در هر دو طرف هست. اونی که مزیت اصلی جبهه حقه و جبهه باطل از روی بهره است، این است که و ترجون من الله ما لا یرجون. شما از جانب خدای متعال امیدواری دارید، به خدا امیدوارید، به نصرت خدا امیدوارید، به قدرت لایزال الهی امیدوارید، که این امید رو دشمن نداره، این پشتوانه رو دشمن شما هرگز نداره. این رو در نظر داشته باشیم. وقتی توجه به این مزیت باشه، اون وقت در عملمون، در رفتارمون این باید بازتاب داشته باشه. انعکاسش در رفتار ما باید این باشه که بخشی از فعالیت ما در این روز و شبها باید دعا و توسل و تضرع به درگاه الهی باشه. اون چیزی که باعث شده ملت ما همیشه در مقابل دشمن سرفراز باشه اینه. در طول دوران جنگ 8 ساله تحمیلی، اونهایی که حالا سنشون بیشتر هست و اقتضا میکنه خاطرشون هست، رزمندگان ما توی جبهه ها شب عملیات توسل داشتن، دعا داشتن، تضرع به درگاه الهی داشتن، از امکانات مادی استفاده میکردن. فرماندهان ما نهایت تلاششون تو اتاق عملیات میکردن، فداکاری ها به جای خود بود، تلاش ها بود، اما در کنارش تضرع به درگاه الهی، اون دعاها، اون توسل ها بود که پشتوانه حرکت عظیم ملت ما همیشه بوده و باعث نصرت الهی. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبو مئتین. اینه که ضریب میده به امکانات ما. اگر اتصال به خدای متعال بود، اگر صبر و استقامت در راه الهی بود، اون وقت با امکانات کم میشه بر امکانات زیاد غلبه کرد. با 20 نفر میشه بر 200 نفر غلبه کرد، یعنی امکانات 10 برابر. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. این اذن خدا مال اونجاییست که یاری خدا باشه. وقتی اتصال به خدا باشه، ایمان به خدا باشه، اون وقت خدای متعال یک قدرت بی نهایته. دیگه ما حساب مادی نیست که بشینیم حساب کنیم چند تا موشک داریم، چند تا پهپاد داریم، چند تا حتی نیروی انسانی داریم. وصل به دریای بی نهایت قدرت الهیست و خدای متعال وعده داده که بندگانش رو نصرت میکنه، به شرط اینکه ما بندگی خودمون رو ثابت کنیم و بر بندگی خودمون استوار باشیم. بنابراین اون مزیتی که ما داریم و باید بهش توجه کنیم و مزیت‌های مادی ما رو از اون غافل نکنه، همونیست که در واقع به خاطرش این نهضت به پا شد، این انقلاب به پا شد، این حکومت تشکیل شد و همواره خدای متعال به خاطر این نشون داده نصرت‌های خودش رو در جبهه‌های مختلف. انشالله که این مزیت رو ملت ما به خوبی حفظ خواهد کرد، کما اینکه این روزها بیشتر به این ویژگی، به این در واقع مزیت اصلی توجه پیدا کردن. میبینید شما در این شبها و روزها ملت ما در همین موکب‌ها، در همین کف خیابان‌ها ساعتی رو برای تلاوت قرآن، برای توسل، برای توسل حضرت ولیعصر، برای مناجات، برای نماز استغاثه اختصاص میدن. تو ایام ماه مبارک رمضان همینجا کنار خیابون‌ها مردم دعا می‌خوندن، شب‌ها احیا می‌گرفتن، مراسم دعا و نیایششون رو همینجا جمعی انجام میدادن. اینه که موجب نصرت الهی میشه و این رو یقین بدانید. مشکلات زیاده، موانع زیاده، داخلی خارجی طبیعی هم هست. یه وقت خود حضرت آقا میفرمودن رهبر شهیدمون که از این مشکلات نترسید، اینا لازمه طبیعی رفتن به سوی یک قله است. حرکت به سمت قله خستگی داره، عرق ریختن داره، سربالاییه، طبیعیه، گاهی افتادن داره، مجروح شدن داره، اما این خودش نشونه این است که داریم پیش میریم به سمت هدف. نگرانی از این جهت نیست. همین که به سمت هدف داریم میریم، مطمئن باشید که مشمول عنایت خداست. این صحنه ها رو که انسان میبینه، ملت پای کار، مطمئن میشه که رحمت الهی نازل خواهد شد. خدای متعال این مردم رو تنها نخواهد گذاشت. در مقابل همه مشکلات اونها رو پیروز خواهد کرد، چون که وعده رهبر جهیدمون هم همین بود. انشاءالله با همین استقامت پیش خواهیم رفت و قله های بزرگی رو فتح خواهیم کرد. خودتون رو معطل برخی از حرف و حدیث های جزئی و حاشیه‌ای نکنید. از همین الان به فکر جهانی منهای رژیم صهیونیستی باشید، به فکر جهانی بدون استکبار آمریکا باشید، یعنی رژیم آمریکا به یک ذلتی بیفته که انشاءالله ملت‌های مسلمان و به خصوص ملت مقاوم ایران برتری پیدا بکنند. رژیم صهیونیستی که فانیست و انشاءالله از محلالش و به زودی با چشمان خودمون خواهیم دید. رهبر شهیدمون فرمودند که افول آمریکا هم شروع شده و نشانه های افول رو دارید به چشمانتون میبینید. اصلا نگران برخی مسائل حاشیه‌ای نباشید. انشاءالله این مسیر با استقامت ادامه خواهد یافت و قله های پیروزی به سرعت فتح خواهد شد و زمینه های ظهور فراهم خواهد شد. صلواتی خاص بفرمایید.